ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. یک مقام ارشد ناتو در واکنش به حمله دیروز کابل می گوید که مردم افغانستان صلح می خواهند اما تروریستان درد و رنج می آفرینند. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حرکت مردمی صلح امروز در هلمند مظاهره می کند. وزارت معارف ترکیه می گوید تمامی مکتب های افغان ترک در افغانستان به چوکات بنیاد معارف ترکیه منتقل می شوند. 9 تن از شورشیان طالب در غزنی کشته شدند. ده ها سرباز و جنگجوی حامی رژیم سوریه در مناطق مختلف این کشور کشته شدند و کشورهای همجوار عراق حمایت خود را از تلاش های بازسازی در این کشور ابراز می دارند. مشروع اخبار. حرکت مردمی صلح میگوید با پشتیبانی از صلح و آتش بس امروز یکشنبه در هلمند راهپیمایی میکند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت اواخر شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
در یک شنبه پورس په هلمند کې لاریون لرو د لاریون پر محل د جګړې
در جریان راهپیمایی از طرف های درگیر می خواهیم که هرچه زودتر آتش بس اعلان کنند و به یک جورآمد صلح دست یابند. حرکت مردمی صلح روز شنبه در ننګرهار هم راهپیمایی کرد و قبل از آن چنین تظاهرات در ولایات دیگر مانند خوست و غزنی هم داشته است. این در حالی است که طالبان به تازگی با اعلام عملیات بهاریشان زیر نام الفتح تحرکاتشان را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دادند. وزارت معارف ترکیه میگوید تمامی مکتب‌های افغان ترک در افغانستان به چوکات بنیاد معارف ترکیه که یک نهاد دولتی است منتقل می‌شوند. ریها دینی میچ، معین وزارت معارف ترکیه، در نشست خبری دیروز در کابل گفت دو ماه پیش در این مورد با مقام‌های افغان تفاهم کرده بودند.
الان 12 اوکولون 7سینن دور زاتن تماملانمیش.
به اساس تفاهم با حکومت افغانستان 12 مکتب افغان ترک به چوکات بنیاد معارف ترکیه منتقل می شود. تا کنون 7 مکتب منتقل شده است، مکتب های دیگری هم منتقل می شوند. فعالیت مکتب های افغان ترک در افغانستان 24 سال پیش آغاز شد. این مکتب ها در کابل، قندهار، هرات، ننگرهار، بلخ و جوزجان فعالیت داشتند. انقره می گوید مکتب های افغان ترک قبلا با فتح الله گولن، روحانی مستقر در امریکا، ارتباط داشتند. حکومت ترکیه گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2016 متهم می کند، اتهامی که از سوی خود گولن رد شده است. مقام‌های ولایت غزنی می‌گویند در عملیات تازه نیروهای افغان در ولسوالی گیلان 9 تن از طالبان کشته و شماری هم بازداشت شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی، اواخر شب گذشته به رادیو آزادی بیشتر گفت:
روز تای عملیات نیروهای ویژه افغان در مناطق خاتک و لبنگ ولسوالی گیلان ولایت غزنی 9 طالب مسلح کشته شده و 8 طالب مسلح با اسلحه و مهماتشان یک جا بازداشت شدند. در این عملیات 22 اراده وسایل نقلیه مختلف و نوی طالبا هم از بین برده شده و خوشبختانه که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده.
اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، خبر حمله را تایید کرده ولی مدعی شد که نیروهای افغان غیر نظامیان را کشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تقریبا 50 سرباز سوریه و جنگجوی همپیمانشان در حمله گروه دولت اسلامی و شورشان وابسته به القاعده در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. این را فعالان و گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است. این گروه گفته است که شورشان گروه هیئت تحریر شام در حمله روز شنبه در غرب شهر حلب 21 سرباز حکومتی و جنگجوی متحدشان را کشتند. گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، جنگجویان داعش در 18 ماه اپریل نیروهای حکومت سوریه را در صحرای ولایت همس کمین زدند که در جریان 2 روز درگیری 27 سرباز کشته شدند. مقامات پارلمان کشورهای همجوار عراق به شمول عربستان سعودی و ایران حمایت خود را از تلاش‌های بغداد برای بازسازی مناطق پس گرفته شده از گروه دولت اسلامی یا داعش ابراز داشتند. حکومت عراق بعد از جنگ 4 ساله مرگبار توانست که مناطق وسیع را از گروه داعش دوباره تصرف کند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق به نشست دیروز در بغداد گفت:
ها هو العراق يقف من جديدا شامخا عزيزا قويا.
عراق بعد از نبرد قهرمانانه که به نیابت از همسایگان کشورهای برادر و دوستان خود با روح عزم و شجاعت جنگید و با پیروزی بزرگ در برابر داعش دست یافت، یک بار دیگر نیرومند و با افتخار می ایستد. اعلامیه گردهمایی دیروز بغداد گفت که رؤسای پارلمان کشورهای همجوار بعد از این پیروزی بزرگ علیه داعش روی حمایت خود از آرامی و ثبات، تمامیت ارضی و همبستگی اجتماعی عراق تاکید می‌کنند. این اعلامیه که از سوی نمایندگان اردن، کویت، ترکیه و سوریه نیز امضا شد، گفت که ثبات عراق برای آرامی و ثبات منطقه ضروری است. و مناطق جنوب ترابلس پایتخت لیبیا شاهد درگیری‌های تازه بوده است. نیروهای حکومت پیمان ملی زیر حمایت سازمان ملل متحد و مستقر در ترابلس دیروز از یک حمله متقابل در برابر نیروهای تحت امر جنرال خلیفه حفتر خبر دادند. نیروهای حفتر که خود را اردوی ملی لیبیا می‌خوانند، در 4 اپریل برای کنترل شهر ترابلس دست به حمله زدند. در 2 هفته درگیری در لیبیا بیش از 220 تن کشته شدند که بسیاریشان افراد غیر نظامی بودند. پایان اخبار. ساعت 9 و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد ناتو در واکنش به حمله دیروز کابل میگوید که مردم افغانستان صلح میخواهند، اما تروریستان درد و رنج میآفرینند. حضور شورشیان در حومه های شهر کندوز مردم را نگران ساخته است.
مخالفا و طالبای مسلح به بعض قریجات کندوز اخطار داده بودند که تا از این مناطق بیرون شویم که ما به درگیری میپردازیم.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در یک گزارش از هرات میشنویم که بیش از 20 نوع حیوانات در این ولایت، حیوانات و پرندگان در این ولایت با خطر انقراض روبرو میباشند.
شاهین، آهو، روباب، پلنگ، گرب، مینا و حیوانات با ارزش دیگر بیشتر زیر تهدید شکارچیان و تغییرات اقلیمی قرار دارند.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان، بازدید امروز صدر اعظم پاکستان از ایران را دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان میگوید مردم این کشور صلح میخواهند، اما تروریستان درد و رنج میآفرینند. نیکولاسکی حمله بر ساختمان 18 منزله وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را محکوم کرد. ریاست جمهوری افغانستان هم در کنار نکوهش حمله دشمنان افغانستان در کنار نکوهش حمله گفت که دشمنان افغانستان نشان دادند که هدف جز کشتار و جنایت ندارند. مقام ها میگویند درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی بیش از 5 ساعت طول کشید. این رویداد تلفات هم داشت. بیشتر از همکارم مصطفی صدیقی بشنوید.
نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، حمله روز شنبه در کابل را تروریستی خوانده و محکومش کرده. او در توییترش نوشته: در حالی که افغانها خواستار صلح هستند، تروریستا فقط سبب درد و رنج می شوند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، هم حمله مردان مسلح بر ساختمان 18 طبقه‌ای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را نکوهش کرده. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است دشمنان افغانستان با هدف قرار دادن مأموران خدمات ملکی، حمله بر تأسیسات عامه و ایجاد رعب و وحشت، بار دیگر ثابت ساختند که هدف جز کشتار و جنایت ندارند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت مهاجمان 5 نفر بودند که یکیشان حمله انتحاری کرد و 4 تن دیگر هم از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. او همچنان گفت 7 نفر به شمول 3 نیروی امنیتی هم کشته شدند.
په دغه پیښه کې 4 نفر از مو قدرمن هیوادوال چټول ملکی کسان دي شهیدان شوی او 8 نفر نوري هم ټپیان شوی. 3 نفر امنیتی ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوی دي.
هنگام درگیری حدود 2000 کارمند در وزارت گیر مانده بودند. اتل زدران یکی از آنهاست. او در صحبت با رادیو آزادی شام شنبه گفت همه ترسیده بودند.
تقریبا ساعت 11:30 ما تا حدود ساعت‌های 1:30 در دفتر کاری خود گفتم میتونیم که بندی بودیم. با کمک از همکارای دیگر بیرون تانستیم که از این اتاق بیرون شویم با اتاق دیگه بریم که در او حدود 2 ساعت به او تا بندی بودیم که بعد از او با کمک نیروهای امنیتی تانستیم که از رای کلکین بیرون شد.
رابع مأمور کودکستان محل کار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در صحبت با خبرگزاری رویترز چشم دیدش را این گونه بیان کرد.
سر نان بریم دفتا نمیکن پجار شدید شد امی تفلک ها مشقاب های نان از پیشن برای چیخ زدیم که تفلال نجات داریم امروی معلوم ها رفتیم در اتاق سفرین رفتیم که در وزیر جریس هم اموشا خود گرفتیم تا یک لازی که یک در امیت شد بود ما را نوره امیتی کشد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله دست نداشتند، اما به تازگی طالبان با اعلام عملیات بهاریشان زیر نام الفتح تحرکاتشان را در مناطق گوناگون افغانستان افزایش دادند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته است در پنجمین دور دیدارش با نمایندگان طالبان در قطر روی مسوده 2 موضوع توافق کردند، یکی خروج نیرو از افغانستان و دیگر هم تضمین در کار مبارزه با تروریسم. جنرال عتیق الله امرخیل یک کارشناس نظامی در کابل است. او میگوید با توجه به حمله کابل چنین تضمین از جانب طالبان دشوار به نظر می رسد.
مانا از این داره که دینگ داعش از گروه های دیگر این عمل انجام داده. خب وقتی که گروه های دیگر وجود داشته باشه و طالبان بالا از او حاکمیت نداشته باشه، بنابراین خب بسیار مشکل است ما بگویم که طالبان این تضمین بده که مقابل داعش می جنگه، داعش در افغانستان از بین میبره و گروه های دیگری که به اینجا به نام سلفی ها و غیره وجود داره اونا را از بین میبره. پس معلوم است که جنگ وقت نشد، باز جنگ و نمو جنگ.
یک روز پیش از حمله کابل قرار بود هیئت 250 نفری از افغانستان برای گفتگو با طالبان به دوحه قطر برود، اما در آخرین لحظات این نشست لغو شد. اکنون ریاست جمهوری افغانستان به جرگه مشورتی صلح امید بسته، جرگه ای که پیش از برگزاری در 9 ثور از سوی برخی از احزاب سیاسی و چهره‌های کلیدی مثل عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با تحریم روبرو شده است.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شورای ولایتی و مردم قندوز میگویند که بر اثر بی‌توجهی حکومت با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در این ولایت وخیمتر می شود و این مسئله ساکنان ولایت را در خصوص سرنوشتشان نگران ساخته است. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
شورای ولایتی و مردم قندوز میگویند که هنوز هم در حومه‌های شهر قندوز طالبان مسلح حضور فعال فیزیکی دارند و این مسئله قندوزیان را در مورد سرنوشتشان نگران ساخته است. محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید که از اثر بی‌توجهی حکومت جنگ به دروازه‌های شهر قندوز رسیده و با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در این ولایت وخیم‌تر می‌شود.
وضعیت قندوز به شما بهتر معلوم است که وضعیت جنگی را به خود گرفته که در چندین سال هست عملیات می‌شود مردم ما آرام میشه و بالاخره پس بیچاره میشه و خانه های مردم سنگین میشه. ما در عملیاتی که نتیجه بخش نباشه ما موافق نیستیم. بار بار برای رئیس جمهور و ارگان امنیتی گفتیم ما خواهان هستیم که سرتاسر قندوز باید در امن قرار بگیرد.
از سوی دیگر برخی از باشندگان مناطق 300 فامیلی و زردخرید مربوط شهر قندوز ادعا دارند که طالبان مسلح به آنان هشدار دادند که از خانه هایشان کوچ کنند تا در جریان درگیری ها به افراد ملکی تلفات وارد نگردد. مناطق یاد شده به طرف شمال غرب شهر قندوز موقعیت دارند. محب الله یک تنی از باشندگان منطقه 300 فامیلی شهر قندوز در رابطه با رادیو آزادی گفت
نگرانی های مردم زیاد است. مخالف ها و طالب های مسلح به بعض قریجات قندوز اخطار داده بودند که تا از این مناطق بیرون شویم که ما به درگیری میپردازیم، که این وضعیت خیلی نگران کننده است. مردم یک ترس و وحشت به خود گرفته.
آنان از حکومت میخواهند که همه های شهر قندوز را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نماید تا مردم بدون کدام نگرانی در مناطقشان زندگی کنند. محمود یک تنی از باشندگان منطقه زردخرید مربوط شهر قندوز در پیوند با موضوع گفت
طالبان مسلح مردم در اقتدار داده بودند که خانه هایشان را باید ترک بکنن، که اونا جنگ میکنن در مقابل نیروهای امنیتی و اونا آسیب نبینند. تو از مسئولین دولتی خواهان ازی هستیم که توجه جدی بکنن تا باشه که مردم خاطر مرفوع زندگی بکنن.
از جانب هم مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی قندوز به مردم اطمینان میدهند که آنان در برابر هر نوع تحرکات طالبان مسلح آمادگی کامل دارند و به این گروه اجازه نمیدهند که زندگی مردم را به مخاطره بیاندازند. دگر جنرال هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع کشور در رابطه چنین گفت
پلیس و امنیت ملی و اردوی شما نسبت به هر وقت دیگه اینا هم آهنگ هستند، اینا بین خود همکاری دارند و بین خود بسیار در رابطه با تدابیر امنیتی به شهر قندوز بسیار فشرده و آهنگ عمل میکنند. یقین و باور داریم که از هر حرکت طالب ها آگاهی داریم و تدابیر در برابرش داریم.
این بار نخست نیست، بلکه از چندین سال به این سو قندوزیان از وضع بد امنیتی این ولایت همواره ابراز نگرانی کردند و همچنین از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند که تمام ساحات این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمایند تا مردم در یک فضای امن زندگی کنند. تا کنون طالبان مسلح در خصوص این ادعای مردم چیزی نگفته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مسئولان در ریاست محیط زیست هرات میگویند که بیش از 20 گونه حیوانات در ولایت هرات در معرض انقراض قرار دارند و باید جلوی شکار و از بین رفتن زیستگاه های این حیوانات نایاب گرفته شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش میدهد.
حیات وحش در ولایت هرات در غرب افغانستان زیر تهدید قرار دارد. شکار غیرقانونی و از بین رفتن زیستگاه حیوانات دو چالش عمده برای بقای گونه های نایاب حیوانات در هرات تلقی می شود. شاهین، آهو، روباه، پلنگ، گرب، مینا و حیوانات با ارزش دیگر بیشتر زیر تهدید شکارچیان و تغییرات اقلیمی قرار دارند و به همین خاطر در حالت انقراض قرار دارند. حامد الهام مسئول ارتباطات ریاست حفظ محیط زیست هرات
تغییرات جوی، آبهوایی و اقلیمی باعث شده که ما تعداد از حیوانات خود رو به انقراض داشته باشیم و تعداد از اونها از دست بدن. ولی حیوانات که در حال انقراض هستند در زون غرب ولایت هرات تعداد از اونها 20-22 تا میرسه و در سطح کشور به 146 حیوان و پرنده و اینا میرسد.
مسئولان در ریاست محیط زیست هرات تأیید می کنند که حیوانات نایاب افغانستان به کشورهای همسایه و حتی عربی قاچاق می شود. این کشورها بازار فروش مناسب برای گونه های حیات وحش افغانستان شمرده می شوند. مسئول ارتباطات ریاست محیط زیست هرات می گوید که در مناطق ناامن از شکار حیوانات نظارت جدی نمی شود و باشندگان این مناطق با استفاده از تفنگ های شکاری مصارف زندگیشان را تأمین می کنند.
دلیل قاچاق از اینا فقر و بیکاری و نبود امنیت برای نظارت در بسیار از مناطق ولایت های مختلف افغانستان حتی ولایت هرات بوده که نظارت درست نمیتونه از این مناطق صورت بگیره.
حفاظت از حیات وحش و مبارزه با شکارچیان غیرقانونی در اولویت حکومت افغانستان قرار ندارد. حکومت افغانستان بیشتر منابعش را در راستای تامین امنیت و مبارزه با هراس افغانی مصرف می کند. جاوید فضلی کارشناس مسائل محیط زیستی در ایراد تاکید میکند که حکومت با وضع قوانین سخت جلو شکار حیوانات نایاب را بگیرد و همچنین با ایجاد مناطق حفاظت شده زمینه را برای افزایش این گونه ها فراهم سازد.
قانون منع شکار و قانون جلوگیری از زایی شدن حقوق حیوانات در نظام حقوقی خود ندانیم و این خود به خود سبب افزایش بیرویه شکار انواع و اقسام حیوانات میشه که این یک معضل بسیار مهم محیط زیستی در آینده به وجود میاره و فعلا ما شاهد اثرات و علایم از او هستیم در جامعه هرات بخصوص.
جغرافیای کوهستانی و اقلیم افغانستان برای پرورش و نگهداری حیوانات مختلف مناسب پنداشته می شود، اما تا هنگامی که حکومت این کشور برنامه‌ای جدی در راستای بلند بردن آگاهی مردم برای دست کشیدن از شکار غیرقانونی حیوانات روی دست نگیرد، به فرست حیوانات در حالت انقراض افزوده خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. قرار است صدر اعظم پاکستان امروز از کشور همجوار ایران بازدید کند. کشته شدن اخیر سربازان پاکستانی در بلوچستان باعث تنش میان اسلام آباد و تهران شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ستار فروغ بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مطلب را درباره سفرهای اعضای کنگرس امریکا به افغانستان نشر کرده است. در این مطلب گفته شده است که در جریان جنگ 17 ساله افغانستان صدها سناتور و عضو کنگرس امریکا به این کشور سفر کردند. آنها به این هدف به افغانستان سفر کردند که به نوشته روزنامه از نظامیان امریکایی به خاطر خدماتشان سپاسگزاری کنند، از فرماندهان نظامی درباره وضعیت افغانستان بشنوند و با مقامهای افغان در این مورد که در کشورشان چی چیز به خوبی در حرکت است و چی چیز نه گفتگو کنند. در بخشی از مطلب نشریه واشنگتن اگزامینر حرفهای سناتور جک رید جای داده شده است. یک هیئت کنگرس امریکا به ریاست جک رید، عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده، هفته گذشته در سفر به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور دیدار کرد. این هیئت از انتخابات ریاست جمهوری آینده و نیز روند صلح در افغانستان حمایت خود را ابراز کرد. واشنگتن اگزامینر نوشته است که سناتور جک رید پس از سفر به کابل با خبرنگاران درباره نیاز به حضور پایدار امریکا در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان صحبت کرد. این سناتور امریکایی گفته است تصور نمی‌کنند که کس دیگر به جز از قوای امریکایی و یا نیروهای متحدشان یک نیروی موفق در پیشبرد مبارزه با تروریسم باشد. در مطلب نشریه واشنگتن اگزامینر به نقل از جک رید گفته شده است که این خطر خیلی زیاد وجود دارد که شاخه خراسان داعش و یا عناصر القاعده خود را دوباره منسجم سازند. اما این نشریه می نویسد که واشنگتن برای حفاظت مردم امریکا از تروریسم انتقالی نیاز ندارد که هزاران سرباز امریکایی را در افغانستان نگه دارد. نشریه در ادامه نوشته است که اگر نیروهای نظامی رای حل می بودن، مشکل باید خیلی وقت پیش حل می شد. و نشریه آنلاین ای انترنشنل ریلیشنز مطلب را تحت عنوان صلح در افغانستان نشر کرده است. این نشریه می نویسد با آنکه با رسیدن بهار جنگ در افغانستان شدت کسب کرده است، اما به نظر می رسد که بالاخره به یک توافق دست یافته خواهد شد که به اساس آن نیروهای امریکایی به کشور خود باز خواهند گشت. نشریه آنلاین ای انترنشنال ریلیشنز نوشته است که هیئت امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان روی دستیابی به یک توافق که در نتیجه آن جنگ در افغانستان پایان یابد و 14,000 نیروی امریکایی و نظامیان دیگر کشورها به خانه هایشان برگردن کار میکند. این نشریه با اشاره به زیانهای بشری و مالی جنگ 17 ساله افغانستان می نویسد تا حال 2372 سرباز امریکایی در این جنگ کشته و بیش از 20,000 سرباز امریکایی زخمی شدند. این نشریه همچنان نوشته است که در جریان جنگ افغانستان بیش از 100 هزار تن از افغانها عمدتاً ملکی‌ها کشته شدند. نشریه می نویسد که این جنگ سالانه اضافه از 45 میلیارد دلار هزینه برداشته که از پول مالیات دهندگان آمریکا پرداخته شده است. نشریه در ادامه نوشته است که شاید یک توافق صلح حاصل شود، اما به باور نویسنده مطلب برخی مشکلات و مسائل پیچیده موجودند که باید حل شوند. مشکلاتی که به نوشته نشریه ممکن وضعیت در افغانستان را در سالهای پیش رو آشفته بسازد.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در یک بازدید دو روزه به ایران برود. پنجشنبه گذشته جنگجویان در ایالت بلوچستان 14 نظامی پاکستانی را کشتند. پاکستان اتهام وارد میکند که این حمله را بلوچ‌های مستقر در ایران انجام داده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان برای یک مسافرت دو روزه امروز یک شنبه 21 ماه اپریل به ایران برود. این نخستین سفر رسمی او به تهران است. انتظار می رود عمران خان با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران و نیز حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور نیز دیدار کند. پیشاپیش تنش در روابط میان دو کشور همسایه افزایش یافته. پنجشنبه گذشته یک گروه جنگجو 3-4 بس را بر سر شاهراه ساحلی مکران میان شهر کراچی و بندر گوادر ایستاد کردند. به اساس گزارش آنان پس از دیدن شناسنامه های افراد 14 تن را دست بسته با خود بردند و کشتند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است 10 عضو نیروی بحری پاکستان، 3 عضو نیروی هوایی و یک نگهبان ساحلی این کشور کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه گفت مهاجمان از ایران آمده بودند و بر نیروهای امنیتی پاکستان حمله کردند. این وزارت در نامه به حکومت ایران گفته که مهاجمان اعضای یک گروه جدید جدایی طلب بلوچ به نام راجی آجوی سنگر بودند. در نامه آمده است که این گروه در ایالت بلوچستان ایران مستقر است. قریشی در یک نشست خبری به روز شنبه 20 ماه اپریل در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت شواهد دست داشته را به ایرانی ها سپردند. او میگوید این اتحاد جدید جدایی طلبان بلوچ و مرکزهای آموزشی یا اکمالاتیشان در داخل خاک ایران است. ما پس از بررسی شواهد عملی را با مقامهای ایرانی شریک کرده ایم. وزارت خارجه پاکستان از ایران خواسته است که در برابر این گروه اقدام کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه های فعال بلوچ در ایالت های بلوچستان پاکستان و سیستان بلوچستان ایران که سرحد مشترک دارند از این کشورها جدایی می طلبند. قریشی گفته است عمران خان این موضوع را با مقام های ایرانی مطرح می کند. ایران یک کشور برادر و همسایه است که با آن روابط نیرومند داریم. در پرتو همین روابط انتظار داریم که برادران ایرانی در برابر این گروه ها اقدام کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، قریشی گفته جواد ظریف وزیر خارجه ایران به او اطمینان داده که حکومتش در کشاندن عاملان به عدالت با پاکستان همکاری میکند. اسوشیتد پرس گفته جنگجویان مستقر در امتداد منطقه سرحدی غالبا نگهبانان ایرانی را هدف قرار میدهند، اما این نخستین بار در سالهای پسین است که پاکستان آشکارا ایران را به اقدام نکردن علیه گروه های بلوچه که مسئول کشتن نیروهای امنیتی پاکستان شناخته شدند متهم میکند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان عزیز، در مجله خبری ساعت 7:30 از شما خواسته بودیم که نظریات خود را درباره توزیع تذکره های الکترونیکی با ما شریک بسازید. برخی از شنوندگان عزیز با شماره 818 افغان بی سیم تماس گرفته به ما پیام فرستادند. محمود بغلانی می نویسند که با بدست آوردن تذکره برقی فعلا احساس می کنم هویت دارم و در حمل و نقل و استفاده از تذکره راحت شدم و از ترجمه و تایید و دیگر کاغذ پرانی ها بیغم شدم. منور خان از نورستان نوشته کرده، از ولسوالی دواب نورستان نوشته کرده که حکومت باید توزیع تذکره های الکترونیکی را سرعت بخشد و به ولایت های دیگر هم گسترش دهد. محمد قاسم زواکت از هلمند می نویسند که مونگ برای ما هم تذکره های الکترونیکی ارزش دارند و از حکومت می خواهیم که این تذکره ها را در دیگر ولایت ها هم توزیع کند. سردار محمد از قندهار نوشته کردند که ما به تذکره های الکترونیکی نیاز داریم و این روند باید هر چه زودتر در قندهار نیز آغاز شود. ساعت 9:30 صبح است. شنوندگان عزیز